بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر حضور یکایک عزیزان و شنوندگان برنامه ترجمان وحی. برنامه امروزمون رو با توضیح و تفسیر آیه شریفه چهارم از سوره مبارکه همزه آغاز میکنیم. خداوند در این سوره مبارکه از آغاز فرمود ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر انسان عیب جوی طعنه‌زن هرزه زبانی که در یک کلام حریم دیگران رو رعایت نمی کنند و دائما در زندگی آبروی دیگران رو با غیبت کردن و طعنه زدن و عیب جویی در ظاهر و پنهان می ریزند. وصف دوم اینها این است که می فرماید الذی جمع مالا و عدده، این فرد کسی است که مال رو دائما جمع کرد و درباره بزرگی و زیادی مال خودش حریصانه دائما او رو شمارش کرد. یحسب ان ماله اخلده، چنین فردی جهان بینیش این هست که فکر میکنه دنیا و مافیها او رو جاودانه میکنه، لذا در جمع مال حریصانه دائما میکوشد و میپندارد که مالش او را جاودانه کند. در این سیاق خداوند با حدت و شدت و تندی این گمان باطل را رد میکند و میفرماید کلا، نه، هرگز اینطور نیست، یا به تعبیر جناب جوهری در صحاح اللغه انتهه، بس کن، که لیون بزن فل ختمه، قطعاً و به خدا قسم چنین فردی با بی ارزشی و بی اعتنایی و قلت اهتمام و اهمیت داشتن چنین فردی در نزد پروردگار در آتشی در هم شکننده افکنده شود. کلا لیون بزن فل ختمه.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
نکته ای که در برنامه قبل بر او تکیه کردیم تفاوت بین واژه نبض و طرح بود و گفتیم طرح به معنای مطلق انداختن چیزی است، پرت کردن چیزی است و از خود دور کردن چیزی است، ولی در نبض انداختن از روی بی‌اعتنایی به اون چیز است. پرت کردن و رها کردن به واسطه بی‌ارزشی چیزی است. اما با این قید که اگر در آیاتی این معنا سازش با این واژه‌ای که عرض کردیم نداشت، این قید تبدیل می شود به استغنا، مثل آیه شریفه سوره صافات که عرض کردم وقتی می فرماید فنبذناه بالعراء و هو سقیم درباره حضرت یونس علیه السلام، یعنی خداوند چون دیگر نیازی نبود که یونس در شکم ماهی باشد و مستغنی بود از بودن در شکم ماهی، او رو در بیابان انداخت در حالی که بیمار بود. و نبذناه بالعراء و هو سقیم. تا با مقام اون پیامبر بزرگوار این لغت با این قیدی که عرض کردم سازش داشته باشه. اما در اینجا چون سازش داره با این معنایی که این انسانهای دنیا نگر کوتاه فکر در جهنم با بی اعتنائی و بی ارزشی قرار بگیرند، پس اون معنا رو در اینجا ذکر میکنیم. در این برنامه واژه بعدی رو باید خدمتون عرض کنم، یعنی واژه حتمه در آیه 4 از سوره مبارکه همزه. حتمه در یک معنای کلان باید بگیم یکی از نامهای جهنمه و اصولا خداوند در قرآن نامهای فراوانی رو چه درباره بهشت و چه درباره جهنم برای ما بیان فرمود. اما هر کدوم از اونها یک نکته درش هست. بنابراین اگر درباره جهنم گاهی اوقات می‌فرماید نار و گاهی اوقات می‌فرماید حتمه و گاهی اوقات می‌فرماید هاویه و گاهی اوقات می‌فرماید سجین و تعابیر دیگری از این قبیل، هر کدوم باید در جای خودش به او رسیدگی کرد که چه نکته ظریفی درباره اون اسم جهنم باید در نظر گرفت. در اینجا حتمه بر وزن فعله صیغه مبالغه از حتمه. حتم با تا از ماده حتمه یحتم و حتمن هو به معنای شکستن، کسرهو حتمهو ای کسرهو، وقتی که چیزی رو در هم میشکنن، خرد میکنن و به تعبیر زیباتر اون هیئت ظاهریش رو عوض میکنن، معمولا میگن حتمهو. در کتاب لغت مصباح المنیر و همچنین صحاح اللغه این دو لغت شناس معروف و بزرگ یعنی جناب فیومی و جوهری ماده حتم رو معنا میکنن به شکستن و در هم پیچیدن هیئت ظاهری یک چیز. مثلا میگن وقتی که ما میگیم ریحون حتوم، به اون باد تندی که همه چیز در هم میپیچه و گرد و غبار و اشیاء مختلف رو در هم فرو میبرد و به هم میپیچیدد و به جایهای مختلف میبره، به چنین بادی میگوین ریحون حتوم. یا مثلا به شیر، چون یک حیوانی بود که در میان حیوانات گویی سایر شکار خودش رو، حیوانات دیگر رو در هم میپیچید، به شیر میگفتن المحتم. از همین قیاس هست که وقتی ما به مال دنیا نگاه میکنیم، چون مال دنیا محکوم به فناست، محکوم در هم پیچیدن و از بین رفتن، مال دنیا رو میگفتن حطام الدنیا. یا عزیزانی که درباره خانه خدا مطالعه کردند و به اونجا مشرف شدن میدونن که دیواره مجاور ناودان و داخل حجر اسماعیل رو به دلیل اینکه وقتی حجاج به دور خانه خدا میخوان بگردن، چون اون ناحیه حجر اسماعیل جزء خانه باید محسوب بشه، این صفوف دایره وایر حجاج در اون ناحیه در هم شکسته میشه و به اصطلاح یک نوع حالت شکستگی در صفوف حجاج و در هم فرو رفتن به وجود میاد. اون ناحیه رو بهش میگن دیوار حتیم. البته برخی هم گفتن به دلیل اون حالت انکسار و خضوع حاجیان در اون محل بهش میگن حتیم. ولی علی ای حال اون چی که مهمه اینه که این ماده یک نوع درش در هم شکستن هست. در قرآن هم ما میبینیم مثلا خداوند در آیه 18 سوره مبارکه نمل درباره اون سخن گفتن سلطان مورچه ها یا اون مورچه با سایر دوستانش میگوید، مورچه گفت قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، بعد میفرماید لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، ای مورچه ها برید و پناه بگیرید در خانه هاتان تا سلیمان و سپاهیان او شما رو در هم نپیچند، لا یحتمنکم. یا آیه شریفه 20 سوره مبارکه حدید، ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حطامن. در باره مال دنیا و دنیا تعبیر قرآن به این است که اون سبزه هایی که خیلی زیبا و با تراوت در هنگام بهار می رویند ولی بعد با فرا رسیدن تابستان و بعد هم پاییز آرام آرام اینها زرد می شند و بعد هم به صورت یک برگ های زرد و خوشه های زردی در هم پیچیده می شند و می افتند به زمین و زیر پا و در تند باد های ایام پاییز در هم فرو می ریزند. پس یک جمع‌بندی بکنیم تا به اینجا. پس اصل در معنای لغت حتمه به معنای درهم شکستن صفوف یک چیز و یا درهم شکستن هیئت و نظم ظاهری یک چیزه. پس به این ترتیب وقتی که می‌فرماید کلا لیون بزن نفل حتمه، یعنی قطعاً اینها اینطور نیست که این روح کثیف، این روح قسی، این روح مثل سنگ سفت شده و دنیا نگر و بی توجه به معنویات و بی توجه به عالم آخرت همیشه این گونه باشد، بلکه این شخص وقتی به عالم آخرت پای می گذارد در محلی باید قرار بگیره که این روح در هم شکسته بشه و این قلب قسی خرد بشود تا در برابر پروردگار خاضع بشه. کلا لیون بزن نه فل حتمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار طَلِعُوا عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ
به این ترتیب پس حتمه بر وزن فعله صیغه مبالغه از حتم به معنای اون آتشی شد که به شدت همه چیز رو در هم میشکنه. البته عنایت دارید که بارها درباره آتش جهنم در طی برنامه‌های گذشته عرض کردم که این آتش هم ظاهر را میسوزاند و در هم میشکند و هم باطن را میسوزاند و در هم میشکند. به همین دلیل که در کتاب لغت التحقیق در ذیل ماده حتم میگوید حتمه صیغه مبالغه از حتم به معنای شکستن و در هم پیچیدن شدید هیئت ظاهری شیء یا هیئت باطنی یک شیء، یعنی اون نظم و اون حالتی که از یک شیء ظاهرا و باطنا نیازمنده، این رو به شدت در هم کوبیدن. لذا اون تای آخری حتمه هم گفتیم برای تأنیس نیست بلکه برای شدت مبالغه است. به همین دلیل که در کتاب‌های لغت عرب معمولاً این واژه رو در امور مادی و معنوی به کار مردن. حالا بد نیست این رو هم از لسان العرب که یک فرد سنی هم هست درباره امیرالمؤمنین شاهد مثال میارد، در کتاب خودش میگه وقتی در جنگ ها قریش یا عرب امیر مؤمنان علی علیه السلام رو میدیدند که می جنگد و دلاوری می کند و صفوف دشمن رو در هم می شکند و خلاصه جلو می رود، می گفتند که احذر الحطم احذر القتم. این مثل برای امیرالمؤمنین بود که پرهیز کنید از اون کسی که در همه چیز رو در هم می پیچد، در هم می شکند، و پرهیز کنید از قتم. قتم در لغت عرب به باز شکاری خیلی قوی گفته می شه که وقتی که حمله میکنه به یک شکاری او رو گویی غافلگیر میکنه و در هم میپیچه و پاره پاره میکنه و او رو قطعه قطعه میکنه. لذا میگفتن احذر الحطم احذر القتم. بازگردیم به ترجمه آیه شریفه. با عنایت به کل نکات که در واژه های آیه چهارم عرض کردم، ترجمه اینطور میشود کلا لیون بزن نفل حطمه. قسم به خدا، قسم به هر مقدس و هر امر با ارزشی که هرگز اونچه که این کفار و این دنیا پرستان و این انسانهای دنیا نگر می انگارند اینطور نیست. اینها قطعاً در کمال بی ارزشی و پستی و خاری در آتشی در خواهند افتاد که از شدت هیبت و قدرت و شدت همه هیئت‌ها و ارکان ظاهری و باطنی اونها رو در شدت حقارت در هم فرو میشکنه. البته نکات دیگه هم در آیه شریفه هست که اون الف و لام بر سر حطمه به چه معناست و یا معنای دیگر که اجازه بدید در برنامه‌های بعد خدمتتون عرض بکنم. با امید اینکه همیشه در پناه قرآن و در کنار سفره گسترده قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.